أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده. الذي عجزت عن نعته أوهام الواصفين وقصرت عن رؤيته أبصار الناظرين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين العبد المؤيد أبو القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض تسلیت به پیشگاه امام زمان و برای تعجیل هرچه بیشتر در ظهور ایشان اجمعاً صلوات دیگری مرحمت بفرمایید. عرض شد که انشاءالله در این شبها راجع به مفهوم قلب در قرآن و روایات بحث خواهد شد انشاءالله و انواع آن. قرآن در مورد انسان ها از یک قلبی سخن میگوید که اونها دارند و این قلب در انسان ها انواع مختلفی دارد. گاهی سالم است، گاهی مریض است، گاهی نسبت گناه به اینها میدهد، میگه قلب سلیم فی قلوبه مرض و آفمون قلبه یهد قلبه ختم الله علی قلوبه. گاهی میگه خدا به دلها مهر میزند. این در قرآن. در روایات هم ما از قلب زیاد میشنویم سخن گفته شده. در عرف جامعه از قلب سخن گفته میشه. علاوه بر قلب جسمانی در مورد بعد معنوی انسان هم گاهی تعبیر به دل و قلب میکنن. میگن فلانی قلبش پاکه، دلش پاکه. آقا دلت پاک باشه، بقیهش مهم نیست. از این تعبیر که آقا این قلب و دل منظور چی هست، خود انسان ها هم گاهی توجه ندارن، با اینکه این رو به کار میبرن در عرف خودشون، در محاورات خودشون. در قرآن آمده توجه نمیشه، در روایات آمده توجه نمیشه، در عرف و محاوره خود فرد به کار میبره، دقت نمیکنه چی دارد میگه. میگه آقا من دلم ناراحته. دلت یعنی کجا؟ یعنی قلب مادی جسمانی؟ خب بریم بله کلینیک قلب. میگه نه دلم سنگینه. دلت یعنی کجا؟ اینو بگو. نمیتونه بگه. ببینید مفاهمه صورت میگیره، اون طرف مقابل میگه بالاخره معلومه حالت غمگینیه که میگه دلم سنگین، اما این دل کجاست، چه جوریه، چه خصوصیاتی داره، اینا رو کار نشده راجبش. دیشب تفسیر المیزان علامه طباطبایی رحمت الله علیه ذیل آیه 225 سوره بقره توضیحاتی که ایشون راجع به مفهوم قلب در قرآن داده بود رو خدمت شما عرض کرد. امشب میخوام از علامه مجلسی رحمت الله علیه در کتاب بهار الانوار توضیحاتی رو عرض کنم. حالا چرا داریم اینا رو میگیم؟ عرض کردیم که اگه ما میخوایم وارد انواع قلب، چه مریض چه سالم، در قرآن بشیم، قبلش باید بدونیم قلب چی هست، کدوم بعد از انسان هست، بعد وارد بشیم برای این که انواع قلوب چیا هست و بیماری های قلب چیا هست و درمان و شفاء قلب چیا هست. پس فعلا این چند جلسه اول به این میگذرد که قلب چی هست اصلا. وقتی گفته میشود در قرآن قلب، در روایات قلب، منظور چی هست؟ که به تبع ما در محاورات خودمون هم از این واژه استفاده میکنیم و حالا که معنای دقیقش رو شاید مشخص نکرده باشه. در کتاب شریف بهار الانوار جلد 67 کتاب ایمان و کفر باب 44 علامه مجلسی عنوان دارد. عنوان باب یعنی چی؟ یعنی که یه سری روایات رو زیل این باب میخواد جمع بکنن که موضوعش واحده. موضوعش چیه؟ اونا رو تو باب مینویسه. مثلا باب 44 روایاتی میآورد، 42 روایت میآورد. مضمونش چی هست؟ این عنوان عربیشه. خوب عنایت بفرمایید. القلب، قلب چی هست؟ و صلاح و فساده. صلاح قلب چی هست؟ اون چیزی که قلب رو خوب میکنن. و فسادش چی هست؟ اون چیزی که قلب رو فاسد میکنن. و معنی السمع و البصر و النطق و الحیات الحقیقیات، معنای گوش شنیدن، چشم دیدن، نطق سخن گفتن و حیات، حیات حقیقی یعنی دیدن حقیقی، شنیدن حقیقی، سخن گفتن حقیقی و حیات حقیقی چی است؟ پس معلوم می شود ما یه دیدن ظاهری داریم، یه دیدن حقیقی، یه شنیدن ظاهری داریم، یه شنیدن حقیقی، یه نطق ظاهری داریم، یه نطق حقیقی و اصلا یک حیات ظاهری داریم، یک حیات حقیقی. الان مجلسی میگه ما داریم اینجا تو این باب روایات مربوط به این مسئله رو میگیم. اولا قلب رو بگیم، بعد بگیم این قلب خودش یه گوشی دارد، یه چشمی دارد، یه حیاتی دارد که اینها حقیقت انسان رو تشکیل میده. ایشون وقتی این باب رو شروع میکنند، ممشا و روش علامه مجلسی در کتاب بهار این است. من یه سری اطلاعات به شما بدم، این اطلاعات شاید مفید باشد. راجب کتاب بهار الانوار شنیدید؟ راجب این کتاب اولا خود علامه مجلسی، خود علامه مجلسی متولد سال 1037 یعنی 1037 هجری قمری، متوفا 1110 هجری قمری. علامه مجلسی زمان شاه سلیمان صفوی و شاه سلطان حسین صفوی شیخ الاسلام بوده تو ایران. شیخ الاسلام یه چیزی شبیه ولی فقیه امروزی بوده. غیر از مسئله نظامیگری بقیه مسائل مملکت رو او باید امضا می‌کرده. ببینید من از متون در واقع رسمی اینها رو برای شما نوشتم که شیخ الاسلام چی کار می‌کرده. دریافت وجوهات شرعی و مالیات، نظارت بر اجرای احکام شرع، دستگاه قضاوت، اداره امور مدارس و مساجد. ببینید چون امروزه اینا رو ترجمه کنیم چند تا وزارت خونه و سازمان میشه، همه چیز نظر شیخ الاسلام بوده. ایشون از سال 1098 یعنی در 61 سالگی شیخ الاسلام کل ایران میشه. خب یک سری کارها میکنه، یک سری فعالیت‌های سیاسی میکنه، از جمله اینکه تصوف رو در تنگنا قرار میده. اون زمان اصفهان که پایتخت بوده، پایتخت کشور بوده، 21 خانقاه رسمی صوفیه اونجا داشتن. اینا رو در تنگنا قرار میده، یعنی میگه اینا باید جمع کنن کاسه کوزشون، بتکده ها رو از بین میبره. تو همین هند امروز یه شهری هست به نام الهاباد، اون زمان بهش گفته میشده الهاباد، یه عالمه بتکده داشته. خب تحت در واقع تصرف حکومت ایران بوده اون منطقه. برادر خودش علامه مجلسی میفرسته این اونجا همه این بت‌پرستا رو شیعه میکنه، برادرش اونجا میمونه. الان هم قبرش اونجاست، امروزه بهش میگن الهاباد. حتی الان دوباره برگشتن بت‌پرست شدن ها، الان برگشتن رو، ولی اون زمان این کار رو میکنه. تو ایران هم همین کار رو میکنه، یعنی میگه بت‌کده ها باید جمع بشه. قمارخونه ها، جاهایی که مشروبات الکلی میفروختن، اینا رو میگه باید جمع بشه. قبل از اون رواج داشته ها، یعنی بودن دیگه، مغازه هایی بودن، جاهایی بودن که قمارخونه بوده و میخانه بوده، میگساری میکردن. وقتی شاه سلطان حسین میخواست پادشاه بشه، این خطبهشو علامه مجلسی میخونه، بعد او از علامه میپرسه شما هر چی به من بخواید از من، من بهتون امروز میدم. حالا که خطبه شاهی منو خوندید و این حمایل شمشیر رو شما به در واقع کمر من بستی، چی میخواید از من؟ علامه میگه من برای خودم هیچی نمیخوام، اما چند تا چیز رو اینجا ممنوع کن. یکی اینکه این میخونه ها رو جمع کن، یکی اینکه این کف دربازی که رواج داره توی اصفهان این رو جمع بکن، یکی این بتکده هاست اینا رو جمع بکن، و چند تا مطلب دیگه راجع به همین بحث آموزش و پرورش و چیزا. از لحاظ سیاسی اجتماعی همچین شخصیتی، از لحاظ علمی حدود 20 خورده جلد کتاب دارد. این علامه مجلسی محمد باقر، پسر علامه مجلسی اول که محمد تقی باشد، حدود 20 خورده جلد کتاب به فارسی داره. قبل از ایشون رسم نبود علما به فارسی کتاب بنویسن، به عربی بنویشتن، ایشون شروع کنه به فارسی کتاب نویشن. الان هم کتاب فارسیش هم تو خونه هم خوبه باشه، فارسیش هم ما میفهمیم، اسم کتاب حیات القلوب، کتاب تاریخ پیغمبران و اهل بیت، مثل کتاب در واقع عین الحیات، توصیه های اخلاقی پیغمبر اکرم به ابوذر، ابوذر غفاری، کتاب های فارسی اینجوری داره. یکی از آثار مهم ایشون کتاب بهارالانوار، کتاب مثل کتاب های در واقع اثرهای حدیثی دیگر ایشون دارد، مثل مرآة العقول در شرح اصول کافی، من خونه دارم 32 جلده، واقعا شرح خوبیه. ولی معروفترین اثر ایشون همین کتاب بهارالانوار. ایشون خب حدود 1000 تا شاگرد داشته، پولم داشته، چون شیخ الاسلام بوده متمولم بوده، اما این کتاب بهارالانوار رو با کمک 5 تا از شاگرد داشته بشته، مثل سید نعمت الله جزائری، علامه سید نعمت الله جزائری، مثل علامه میرزا عبدالله افندی، مثل علامه محمد صالح مازندرانی که شوهر خواهر محمد باقر مجلسی بوده و خواهر خودش که ایشون هم مجتهده بوده، بیگم خاتون، این 5 تا که همه مجتهد بودن و همه علامه هم آثاری دارن خودشون مشخصه، اهل علم میدون، اینا رو جمع میکنه با اینا کتاب بهار رو مینویسن، همش هم خودش مینویسه. کتاب بهار رو مینویسن با چه انگیزه ای؟ میگه من دیدم طلاب علوم دینی روایت نمیخونن، علوم عقلی میخونن، صرف و نحو میخونن، ولی روایت نمیخونن. میرن اول در واقع فهرست مینویسن، برای 10 تا از کتب مشهور فهرست مینویسه، آدرس میده تو اون کتاب، می نویسه که مثلا ثواب و تسبیح فاطمه الزهرا سلام الله علیها، یا عنوان دیگه، آدرس می نویسه زیرش، می نویسه کتاب مثلا تهذیب الاحکام شیخ طوسی جلد 1 صفحه فلان این روایتش هست. باز می بینه باز استقبال نمیشه، یعنی با تنبلی باعث میشه که افراد نرن روایت بخونن. شروع میکنه تو مقدمه خودش میگه کتاب بهار رو بنویسم. کتاب بهار رو ایشون وقتی می نویسد روایاتی رو درش میارد که مطمئن این روایت درسته، یعنی یه چیزی توی جامعه قبل از انقلاب رواج پیدا کرده، حالا تحت تاثیر چه جریاناتی و اینا بوده فعلا من کاری ندارم، تحت این عنوان بعضی بزرگان هم گفتن مثلا که کتاب بهارالانوار یه کتابیه که قص و سمین و علامه مجلسی با هم جمع کرده توش. نه اینجوری نیست. دیشب عرض کردم که علامه طباطبایی وقتی این کتاب رو میخوندن، آقای آیت الله اسد یحیی انصاری شیرازی اینو نقل کرد و میگه جز اون در واقع 10 نفری که اونجا بودیم، من بودم، 7 سال در واقع 10 سال 7 جلد بهار رو ایشون با شاگرداش میخونن توضیح میدن. ایشون میگفت تو این 10 سال یه روایت از بهار رو ایشون نگفت ضعیفه، علاوه یه روایت رو نگفت ضعیفه، چون ضعیف نداره، روایت ضعیف نداره غیر از یه مختصر، یعنی از این 110 جلد شاید 50 تا 60 روایت خودش میگه من اینو در واقع خودم قبول ندارم ولی میارم به خاطر اینکه با مبانیم جور در میاد ولی میارمش و باشه. حالا اینجا بقیهش رو همه رو قبول داره و هر کسی هم که اهل علم باشد به آن رو بخوند با مبنا بخوند همه روایتش رو از تشیع این اساسا همه روایتش رو قبول بکنه. چرا؟ چون از کتب و مصادر اصلی تشیع همه این روایت رو آورده. یه نکته دیگه هم عرض بکنم راجع به کتاب بهار این است که کتاب بهار یک دائره المعارفه. چرا؟ دیشب عرض کردم اولا شاید اولین تفسیر موضوعی شیعه باشد این کتاب. چطور؟ علامه وقتی یه موضوع یه باب مثل این باب قلب که ما بحثمونه میاره اول آیات قرآنی که مرتبط با اون موضوع هست رو جمع میکنه. مثلا اینجا من یادداشت کردم 85 آیه از آیات قرآن که مربوط به قلبه و من اینا رو جمع میکنه میاره بعد اینا رو تفسیر میکنه. اونایش که احتیاج به تفسیر داره رو تفسیر میکنه. مثلا تفسیر بیضاوی که تفاسیر مهم اهل سنت هست رو نظراتش رو میاره رد میکنه نظر خودش رو میگه. خیلی تفسیر بیضاوی رو استفاده میکنه نظر خودش رو میگه. این خودش یک این هست که مثلا کتاب تفسیر کتاب آورده هم خود روایات رو ایشون میارد روایتی که مبهم هست. شما هر جا روایت مبهم خوندید اگر تفسیرش رو نمیدونید باید برید دعا رو بردارید ببینید علامه مجلسی اون روایت رو تفسیر کرده. عمده روایات شیعه رو علامه مجلسی تفسیر کرده، تفسیرهای درست حسابی ها استخوندار، تفسیرهای درست حسابی این رو مبنای علمی. یه دائره المعارف از بحث طبیعیات قدیم، فلسفه، عرفان، فقه، نجوم، هیئت همه اینا رو توضیح داده تو این کتاب. یعنی بعضی از در واقع بابهای روایی که هست تو توضیحاتش ایشون مجبور شده چند صفحه نظرات حکمای قبل رو بگه، نظرات عرفای قبل رو بگه، نظرات فقهای شیعه رو بگه، فقهای اهل سنت رو بگه. یه همچین کتاب جامع و کاملی حالا که توضیحات بعد بماند و اینها که اصلا موضوع بحث این کتاب و شخصیت علامه نیست، میخوام عرض کنم یه همچین شخصیتی در یک همچین کتابی که خودش عنوان کامل این کتاب این است بهار الانوار الجامع لدرر الاخبار اخبار آل رسول. ببین بهار الانوار الجامع لدرر الاخبار یعنی دورها و گوهرهای اخبار رو ایشون جمع کرد. اینجوری هم نیست که هرچی روایت شیعه است و بهار الانواره. ایشون خودش میگه مثلا کتب اربعه رو تا جایی که میشه روایتش رو نمیاره توی بهار. ما جوامع حدیثی تو شیعه یه کتب اربعه داریم، جوامع حدیثی اولیه است، 3 تا کتاب هم بعد از اون داریم که جوامع حدیثی ثانویه است، مثلا وسائل و شیعه شیخور عاملی که جمع بین کتب اربعه است و یه سری چیزهای دیگه. کتاب الوافی ملا محسن فیض کاشانی هم میگن. ولی از همه اینها بالاتر، از این دو تا بالاتر کتاب بهار الانواره. بهار الانواره که از اون کتب قدیم یه چیزای کمی نقل کرده، خودش تو مقدمه میگه، میگه چرا نمیارم؟ برای اینکه اگر من همه کتب اربعه رو تو کتابم بیارم دیگه کسی اونا رو نمیخونه، اونا از بین میره. اینا رو نمیارم که مردم و طلاب مراجعه کنن کتب اربعه از بین نره. مثلا نهج البلاغه رو زیاد نمیاره، شاید یکی دو تا روایت میاره. مثلا صحیفه سجادیه رو زیاد نمیاره، بعضی کتب رو نمیاره که اونا متداول بمونن بهشون رجوع بشه و یه سری روایات و کتب دیگر رو نمیاره. با این وجود الان 106 جلد این کتاب از 4 جلد فقط فهرست هاشه. یه من خونه دارم که چیدم اینجوری دو مارپیچ میشه دیگه تو در واقع قفسه هایی که دامونه بزرگ میخواد چاپ میکنی 110 جلد کتاب اینجوری. تازه یکی از آثار ایشون البته مهمترین هستن. حالا تو این کتاب علامه مجلسی با عقبه فکری خودش که ایشون تصوف رو قبول ندارد، فلسفه رو به معنای امروزی خودش نقد میکند، البته نظریات مترقیانه حکمی دارد. مثلا علامه مجلسی قبل از بلوغ فکری ملا صدرا از دنیا میره، ولی تو همین بابی که امشب میخوام راجبش با شما صحبت بکنم، تو همین باب ذیل روایت دوم نظریه حرکت جوهری ملا صدرا رو علامه مجلسی مطرح میکنه. اهل فن متوجه میشن که این نظریه ای که علامه مجلسی دارد اینجا میدن نظریه حرکت جوهری ملا صدرا است، با اینکه ملا صدرا مثلا 30 سال بعد در واقع به تکون علمی میرسد بحث میکنن. میخوام بگم یه شخصیت عادی نیست. لذا اگر ما میخواییم راجب معارف دینی صحبت بکنیم، بگیم علما چی گفتن، بنده خودم اینطورم، اولین نفری که مراجعه بکنم اگر علامه طباطبایی نباشد علامه مجلسی است و برعکس. یعنی این دوتا بزرگوار برای خود بنده سند هستند تو معارف و تفسیر، یکی علامه مجلسی، یکی علامه طباطبایی، چون مؤسس هست. خیلی های دیگه هستن ذیل اینها تعریفشون میکنه انسان، یعنی در واقع تفوق علمی این دو بزرگوار بر بقیه علما های برای خود بنده مهرس است. دیشب از علامه طباطبایی گفتم، امشب از علامه مجلسی میگم با همه این مقدمات. باب 44 جلد 67، حالا ایشون میخواد راجع به قلب صحبت بکند، 42 تا حدیث میارد، قبلش 85 تا آیه میاره، حالا 42 تا حدیث میاره. حدیث اول اینه، خوب عنایت بفرمایید. حدیث اول از کتاب کافی کلینی میارد که عن حماد عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام، ما من قلب الا و له اذنان، حضرت فرمود هیچ قلبی نیست و یه اینکه دوتا گوش داشته باشد، گوش قلب. الا احداهما ملکون مرشد، یه گوش یه ملکی که راه نمایی کننده است دمش وایستده، و علل اخرى شیطان مفتن، اون یکی گوش قلب یه شیطانی وایستده که به جایی که رشد بده فتنه ایجاد میکنه، گول میزنه. هذا یأمره و هذا یزجره، یکیشون میگن گناه بکن، شیطونه، ملک میگه نکن، یزجرو یعنی منع کردن. از شیطان و یأمره بالمعاصی، اونی که شیطانه در گوش قلب این بابا میگه گناه بکن، والملک یزجرو عنها، ملک میگه نکن، و هو قول الله عز و جل. این همین آیه قرآن است که در واقع عن الیمین و عن الشمال قعید، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، سوره قاف آیه 18. حضرت در توضیح اینکه و ما لدیه الا رقیب عتید فرمودن که بله، یه فرشته است، یه شیطان پیش هر کسی، او رو او دارد به کار خیر وامی دارد، این دارد به کار شر. از اینجا بحث رو شروع میکنن که چی شد آقا قلب دوتا گوش داره، قلب چیه که دوتا گوش داره؟ قلب اگر اینیه که تو قفسه سینه است، این گوشش کجا بود؟ گوش تو سره. و این از اینجا بحث شروع میشه. حالا باید توضیح بده که این قلب چیه، شروع کنه به توضیح دادن. من از رو توضیح ایشون برای شما میخونم، ترجمه شو البته عربیش دیگه وقت گرفته میشه. شروع میکنه توضیح دادن تحت عنوان تبیین، تبیین میخواد بکنه. چی عرض کردم؟ گفتم ایشون در واقع ذیل روایت توضیح میدن. ببینید چجور علامه مجلسی، واقعا علامه مجلسی دیگه، علامه است، چجور وارد میشه. من از روی متن بهار ترجمهش رو دارم برای شما میگم. ذیل این روایت، علامه مجلسی میفرماد بدان که شناخت ماهیت و حقیقت قلب از مطالبی است که برای بیشتر علما کاملا روشن نشده است و امامان ما هم در این قسمت بیاناتی نفرمودند مگر با کنایه و اشاره. کی دارد اینا میگه؟ اون مقدمه بحث یادتون باشه، کسی که 400 کتاب حدیثی شیعه را جمع کرده، بقیه کتاب ها رو گفته اونا رو قبول دارم، این 400 تا کتاب رو قبول دارم، میارم در کتاب بارالانوار ازشون روایت نقل کنم، اینا رو ذیل عنوان ها میچینم، فهرست میذارم و توضیح میدم و تفسیر قرآن میکنم. یه همچین کسی در واقع دارد همین اول میگه که ما زیاد نمیتونیم متوجهش این معنای قلب چی هست. پس بهتر و موافق با احتیاط این است که ما هم اکتفا کنیم به همان بیاناتی که درباره حالات قلب فرموده اند، که صلاح و سلامت قلب و فساد و تباهی آن چیست. یعنی ما مفهوم خود قلب رو نمیفهمیم، ولی تو روایات و آیات گفتن سلامت قلب تو چیه، فساد قلب تو چیه، چه چیز برای آن آفت و زیانبار است و مراتب و درجات او در چیست، و در تکمیل این موجود شگفت‌انگیز و روح ربانی و آسمانی تلاش کنیم آن را از صفات پست شیطانی پاکیزه کرده و اخلاق و خوی فرشتگان و صفات روحانی آراستش کنیم، تا با این روش استعداد و آمادگی پیمودن مراتب کمالات انسانی و رفتن به اعلی درجات را به دست آورده و لیاقت و شایستگی گرفتن معارف و حقایق را از جانب پروردگار پیدا کنیم. خب ایشون دیگه بیشتر از این توضیح نمیده که خب علامه معنای قلب چیه. میگه ما نمیتونیم در واقع متوجه بشیم، اما سراغ این که چه چیزی برای قلب خوبه چه چیزی برای قلب بده میریم، ولی نمیتونیم متوجه شیم. منتها باز ادامه میده ایشون نظر حکما و فلاسفه رو میاره، میگه آنچه که در نزد حکما و فلاسفه و هم مسلکان آنان معروف و مشهور است این است که منظور از قلب همان نفس ناطقه و فصل ممیز انسان است، آن چیزی که انسانیت انسان به آن است. ما باز متوجه نمیشیم منظور چی هست. و این که قلب یک موجود روحانی است که حد وسط بین جهان روحانی محض و از جهان مادی و جسمانی محض است. اینجا داره مشخص میکنن فلاسفه آقایون، اینو من میگم دیگه، کار حرف علامه فعلا ببندیم، این توضیحات بنده است و برادرست. فلاسفه سه عالم قائلن عالم مجرد محض یعنی عالم عقول، عالم ماده محض یعنی عالم طبیعت، و عالم بینابین عالم عقل و عالم طبیعت که عالم نفس باشن. این که اینو از کجا آوردن یه بحث مجزایی دارد، که این قطعا از یونان آمده، از یونان رفته در اسکندریه، از مکتب افلاطون رفته به مکتب نوفیثاغورسیان و نو افلاطونیان، از اسکندریه مصر اومده رفته سوریه، از زبان سوریانی ترجمه شده تو نهضت ترجمه به زبان عربی، استاد مثلا شخصی مثل فارابی رفته اون رو از مسیحیان و اسقفان و آباء کلیسای سوریه و سوریانی تعلیم گرفته به زبان عربی، اومده اینجا به فلاسفه مسلمان آموزش داده. این سه مرتبه بودن عالم رو که عقل است، نفس است و طبیعت است، این از اینجا را بیافت. علامه مجلسی میگه نظر من نیست، نظر فلاسفه اینه، یعنی خودش رو مجزا میگه. میگه اونها میگن قلب چی هست؟ اون نفسه. ما طبق نظر فلاسفه یه عقل داریم که مربوط به عالم عقوله، یه نفس داریم که مربوط به عالم نفوسه، یه بدن داریم که مربوط به عالم طبیعت. میگن ما این سه بُعد رو داریم. فلاسفه میگن نه. این که الان بنده اینو بگم یا نه، نه من نمیگم. طبق قرآن و روایات اینجوری نیست. طبق قرآن و روایات اینجوری نیست، حداقل اون چی که ما فهمیدیم. فلاسفه اینو میگن که ما سه بُعد داریم. طبق قرآن و روایات ابعاد بیشتری انسان‌ها دارن. آیا حالا فعلا نظر فلاسفه. فلاسفه علامه مجلسی میگه فلاسفه میگن قلب انسان همون نفس انسانه، یعنی اون وسطیه، نه عقل نه جسمه. این توضیحات بنده پرانتز بسته، که در موجودات پایین تر از خود اثر می‌گذارد و همه را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد و از موجودات مافوق و بالاتر از خود متأثر و اثرپذیر می‌باشد. و این که گفته می‌شود قلب و دل دارای گوش است استعاره و تشبیه است و منظور همان حالت اثرپذیری است. یعنی اگر ما میگیم قلب ما گوش داره، دنبال یک گوش شبیه این گوش مادی نگردیم. این باز توضیحات بنده است. استعاره است، یعنی قلب میگیره مطالبو. بعضی از اهل تحقیق چنین گفتند که شرافت و ارزش انسان و کمال و برتری او به قلب است. از جهت قلب است که بر مخلوقات و موجودات دیگر تفوق و برتری یافته. قلب است که علم و معرفت به خدا پیدا می کند. قلب است که برای خدا حرکت می کند. قلب است که به خدا نزدیک می شود و اعضا و جواره بدن تابع و خدمتگزار و ابزاری هستند که قلب آنها را در خدمت خود می گیرد. مثل یک سلطانی که سربازانش رو به خدمت میگیرد. اینا رو توضیح میده. در واقع ایشون هم وارد توضیح قلب نشد، فقط گفتش که فلاسفه و عرفا میگن قلب همون نفس انسان. نفس انسان چی هست؟ حالا باید در نظر فلاسفه بحث کنیم که نفس چی هست. علل اجمال میگن در واقع یه چیزی بین بدن و عقل، این نفس. چی کار میکنه؟ میگن یه چیزی شبیه روحه که به بدن متعلقه و بدن به او زنده است. بدن به او زنده است. میاد جلو تا اینکه یه توضیحی میده علامه مجلسی. میگه 4 واژه هست که این 4 واژه تقریبا یه معنا دارد. یکی قلبه، یکی عقله، یکی نفسه، یکی روحه. این 4 واژه میگه تقریبا یه معنا میده. حالا میخواد این 4 واژه رو معنا کنه. بحثی خود تخصصی ولی خوبه انسان اینا رو متوجه باشه، چون تو ادبیات دینی ما دائم داریم میشنویم روح تو آقا آلوده نکن، آقا نفس مطمئن است یا لوام است، آقا عقل، عقل معنوی، عقل معاش، اینا چی هست منظور؟ ایشون میگه هر کدوم از این 4 2 معنا دارد. امشب من یکیشو میگم دیگه وقت میگذره. همون قلبو میخواد معنا کنه که 2 معنا داره قلب. یکی معنای قلب، یکیش این است که گاهی گفته می شود قلب منظور همان قسمت گوشت سنوبری شکلی است که در قسمت چپ سینه انسان قرار دارد و آن گوشت مخصوصی است که درون آن خالی و تهی است و در همان قسمت خون سیاه رنگی است که منبع و سرچشمه روح حیوانی است. این چنین قلبی در تمام بدن شخص مرده هم، در تمام بدن، بدن حیوانات هست، بلکه در بدن شخص مرده هم هست. یعنی بدن شخص مرده هم شما بشکافی در واقع این قلب درش هست. حیوانات هم که دارن دیگه، گوسفند مثلا داره، دلجگری، جگرکی میرید دلش اونجا مشخص همیشه. اما یه معنای دیگه علامه برای قلب میگه. میگه یک معنای دیگه قلب این است که گاهی وقتی قلب گفته میشود مقصود از آن موجود لطیف و روح ربانی و آسمانی است که با این قلب گوشتی ارتباط خاصی دارد و افکار دانشمندان در نحوه ارتباط و علت تعلق این موجود لطیف با این قطعه گوشت متحیر و سرگردان است، چون کیفیت این ارتباط و تعلق نظیر تعلق اعراض و رنگ ها به جسم هاست. رو توضیح میدن، مثال هایی میزنن که وقت گرفته میشه. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا این که اون روح و قلب معنوی با این قلب گوشتی ما چه ارتباطی با هم دارد و نمیدونن افراد، علما نمیدونن چرا اون به این در واقع ارتباط دارد. بعد میگه که اگر ما میخواییم اون قلب واقعی رو بشناسیم باید بشناسیم روح چی هست. و چون در مورد ماهیت وجودی روح هم پیغمبر صحبت نکرده ما ساکتیم. چه چرا میگه پیغمبر صحبت نکرده؟ به دلیل آیه قرآن که یسالونه که ان روح، قل روح من امر ربی. و حالا که من از علامه مجلسی عذرخواهی میکنم، و حالا که در واقع مباحث با هم خلق کرد اینجا علامه، اون قل روح من امر ربی، اون روح، روح ما نیست، روح انسانی نیست، اون الروح هست که در واقع یک شخصیتی است برتر از ملائکه. به قرینه من امر ربی، اون الروح روحی است که امور رب رو پایین می آورد. اون ربطی به در واقع ما ندارد، ما ندارد. بله، برخی از انسان ها رو همون روح تأیید می کند و یعیدهم یا و عیدهم به روح من، ولی اینکه همه انسان ها اون روح درشون باشد یا توسط اون روح مؤید بشن، همچین چیزی غلط است. در آدم ابوالبشر اون روح بود، ولی در همه انسان ها نیست. اون روح در وجود هرکی باشد، اولین تبعش این است که ملائکه خدمتگزار اون فردند. اولین نفخت و فیه من روحی فقعو له ساجدین. هر وقت این روح به کسی وضع شد و اون فرد توسط این روح مؤید شد، ملائکه تحت خدمتش قرار میگیرند. و حالا که همه انسان ها این گونه نیستن، انسان بالقوه این در واقع استعداد رو دارد که مؤید به اون روح بشود، ولی همه انسان ها اون روح رو ندارد. اینجا فرمایش ایشون تمام، دیگه بیشتر از این هم نمیخواد بپردازه، چون ایشون هم علی‌الظاهر در کتاب شریف بهار آخرین نظریات خودشون رو میدن. گفتن آقا ما کیفیت قلب و ارتباطش با این قلب و گوشتی و اینها رو نمیدونیم چی هست. این مطلبشو براتون خوندم. به نظر من بعد از اینم، بعد از اینکه علامه طباطبایی اونجور فرمود، علامه مجلسی اینطور فرمود، ما زیاد دیگه این ور اونور دنبال بحث نگردیم. من یکی دو تا نکته شبای آینده از بعضی از علمای دیگه میگم، چون این دو تا عالم جامع علما، عصاره علما، بعد دیگه خودمون وارد بحث میشیم، مثل روشی که همیشه داریم، بنده دارم، یعنی نظر بزرگان رو میگیم، اگر مکفی نبود بعد با توکل به خدا، خود انسان وارد بحث میشه در آیات، در روایات، تا ببینیم که در واقع صاحب این معارف که امام زمان ارواحنا فدا باشن چه نصیب میکنن و چه در واقع روزی میکنن که انسان فهم بکنن معنای قلب چیست و صلاح و فسادش چیست و بیماریش چیست و درمان و شفاش چیست. و سلام. این بحث امشب ما بریم در خانه مولا.